کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر دوشنبه شما بخیر باشه.
روز شما هم بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم داستان دون کیشوت رو، که رسیدیم به فصل 22 گمان میکنم. بله، فصل 21 به پایان رسید. من ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
فصل 22 در باب آزاد کردن دون کیشوت، گروه سیه روزی را که به زور به جایی میبردند که اگر اختیار میداشتند خود نمیرفتند. سید حامد ابن انجلی، مؤلف تازی و منشی، در داستان وزین و شیرین و باشکوه و ساده و نغز خیش چنین حکایت می کند که چون پهلوان مانش دون کیشوت نامدار و مهترش سانکو پانزا از گفت و شنودی که شرح آن در پایان فصل 21 آمد فراغت یافتند، دون کیشوت سر بالا گرفت و بر همان راهی که می رفت 12 تن مرد پیاده دید که گردنشان همچون دانه های تسبیح به زنجیر دراز آهنینی بسته بود و به دست همه ایشان دستبند آهنین زده. همراه این گروه 2 سوار و 2 پیاده بودند که سواران تفنگ شمخال داشتند و پیادگان به نیزه و شمشیر مسلح. همین که سانکو آن گروه را دید فریاد برآورد که اینک گروه زندانیان شاهی محکوم به کار اجباری که ایشان را برای پارو زدن در کشتی‌های دولتی می‌برند. دون کیشوت گفت: چطور محکوم به کار اجباری؟ مگر ممکن است که پادشاه به کسی ظلم بکند؟ سانکو گفت: من چنین حرفی نزدم. میگویم این اشخاص به جزای گناهی که مرتکب شدند محکومند که در کشتی‌های دولتی به شاه خدمت کنند. دون کیشوت گفت: الغرض و به هر تعبیر این اشخاص را به زور میبرند، نه به طیب خاطر. سانکو گفت: بلی، درست همین است. ارباب او گفت: بسیار خوب، بنابراین اینجاست که ایفای وظیفه برای من مورد پیدا می کند. یعنی باید از ظلم و تعدی جلو گیرم و به کمک بیچارگان بشتابم. سانکو گفت: توجه داشته باشید که شاه مظهر عدالت است و از مظهر عدالت درباره چنین اشخاصی هرگز ظلم و تعدی سر نمی تند. در ضمن این مکالمه صف محکومین به اعمال شاقه به نزدیک ایشان رسید و دون کیشوت به لحنی نزاکت معاب از نگهبانان خواهش کرد به او بگویند به چه علت یا عللی این بیچارگان را به چنین وضعی میبرند. یکی از نگهبانان سوار گفت: اینان محکومین به اعمال شاقند که برای خدمت به شاه به کشتی‌های دولتی فرستاده میشوند. من به جز این جوابی ندارم و شما نیز به جز این نباید چیزی بپرسید. دون کیشوت گفت: با این وصف من میخواهم علت محکومیت هر یک از ایشان را جداگانه بدانم. و سخنان دیگری نیز با ادب تمام به گفته افزود تا مگر ایشان را وادارد که اطلاعات مورد تقاضای او را به وی بدهند. آخر یکی دیگر از نگهبانان گفت: ما در اینجا صورتی داریم که شرح محکومیت هر یک از این تبهکاران در آن ثبت است، ولی مجال این که توقف کنیم تا آن صورت را بیرون بیاوریم و بخوانیم نیست. شما خود به ایشان نزدیک شوید و از خودشان توضیح بخواهید. البته اگر خواستند به شما جواب خواهند داد و قطعا هم بیمیل نیستند، زیرا اینان مردمی هستند که از توصیف شرارتها و تبهکاریهای خود نیز لذت میبرند. دون کیشوت به محض حصول این اجازه که اگر هم نمیدادند به زور میگرفت، به صف زنجیر نزدیک شد و از محکوم اول پرسید که گناهش چیست و چرا او را به این وضع اسف‌انگیز میبرند. محکوم گفت: به گناه اینکه عاشق شده بودم. دون کیشوت فریاد برآورد که چطور؟ فقط برای همین؟ به ایمانم قسم اگر بنا بود که مردم را به گناه عاشقی به پاروزنی محکوم کنند، من خیلی پیش از اینها میبایستی به پاروزنی افتاده باشم. محکوم گفت: آه قربان، عشق من از آن عشقها نیست که حضرت عالی خیال میکنید. من واله و شیدای یک سبد رخت سفید شسته بودم و چنان آن را در بغل می فشردم که اگر دست عدالت به زور از دست من بیرون نمی آورد، از سائه نیز در کار ناز و نوازش آن بودم. مرا در حین ارتکاب جرم مشهود گرفتند و نیازی به بازجویی نبود. فوراً محاکمه‌ام کردند و شانه‌هایم را با 100 ضرب شلاق قلقلک دادند و علاوه بر این اگر تا 3 سال چمن بزرگ را درو کنم، با من بی حساب خواهند شد. دون کیشوت پرسید: مقصود از درو کردن چمن بزرگ چیست؟ محکوم که جوانی تقریباً 24 ساله و به قول خود اهل پیدرایتا بود، جواب داد: مقصود پارو زدن در کشتی‌های دولتی است. پانویس: تشبیه پارو زدن در دریای بیکران آبی رنگ و گاه سبز رنگ با درو کردن چمن بزرگ که حکایت از ذوق شاعرانه سروانتس می کند خالی از لطف نیست. مترجم. ادامه داستان. دون کیشوت همان سوال را از محکوم دوم کرد و او چنان مغموم و افسرده راه می رفت که حوصله نداشت حتی یک کلمه جواب بدهد. لیکن اولی به جای او جواب داد: قربان، او را به عنوان قناری کناری به کشتی میبرند و مقصودم این است که او نوازنده و آوازخوان است. کناری نام جزایری است در اقیانوس اطلس متعلق به پرتغال. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: چطور؟ مگر نوازندگان و خوانندگان را نیز برای پاروزنی می فرستند؟ محکوم گفت: ولی قربان، در اینجا چیزی بدتر از آواز خواندن در مصیبت نیست. پانویس: آواز خواندن در مصیبت کنایه است از اعتراف کردن در زیر شکنجه و این اصطلاحی است عامیانه که سروانتس زیاد در آثارش به کار برده است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. دون کیشوت گفت: برعکس، من شنیدم که نغمه چون از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. پانویس: در متن اصلی چنین آمده است: آن که غمها و رنجهای خود را به آواز می‌خواند، شنونده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مترجم. ادامه داستان. محکوم گفت: در اینجا کاملا عکس قضیه است، یعنی هر کس یک بار آواز بخواند در تمام مدت عمرش گریه خواهد کرد. دون کیشوت گفت: من چیزی از این حرفا نمیفهمم. لیکن یکی از نگهبانان رو به دون کیشوت کرد و گفت: جناب آقا، در نزد این آدمهای خیرخواه آواز خواندن در مصیبت به معنای اقرار کردن به گناه است در زیر شکنجه. این بدجنس را استنتاج کردند و او به جنایت خود اعتراف کرد، یعنی معلوم شد که او 4 پا دزد است و به استناد اقرار خودش به 6 سال پاروزنی در کشتی‌های دولتی محکومش کردند، صرف نظر از 200 ضرب شلاقی که قبلا به شانه‌هایش زدند. این مرد همیشه غمگین و شرمنده راه می‌رود، زیرا دزدان دیگر اهم از آنها که به جا ماندند و آنان که اکنون همراهش هستند به جزای این که او به جرم خود اعتراف کرده و شهامت آن را نداشته است که تا به آخر در انکار پافشاری کند تحقیرش می کنند، به ریشش می خندند و سر به سرش می گذارند، چون می گویند که در کلمه خیر هم همانقدر حرف هست که در کلمه بلی. و برای یک متهم سعادت بزرگی است که کلید حیات و مماتش بر سر زبان خودش است، نه بر سر زبان شهود و مدارک. و من خیال میکنم که پر هم بی خود نمیگویند. دون کیشوت گفت: من نیز چنین خیال میکنم. و سپس رو به محکوم سوم کرد و از او نیز همان را پرسید که از دیگران پرسیده بود. محکوم بیان که ناز و تهاشی کند صاف و پوسکنده گفت: من به گناه نداشتن 10 دوکا پول برای یک دیدار 5 ساله به نزد بانوان محترم، یعنی به خدمت کشتی‌های دولتی می‌روم. دون کیشوت بانگ برآورد که من از صمیم قلب حاضرم 20 دوکا بدهم و تو را از این مجازات معاف بدارم. محکوم گفت: وضع من شبیه به وضع کسی است که با کیسه پر از پول در وسط دریا مانده است و چون نمیتواند چیزی را که به آن احتیاج دارد بخرد، از گرسنگی میمیرد. من این حرف را بدان سبب گفتم که اگر در موقع مناسب 20 دوکای مرحمتی حضرت عالی را میداشتم، سبیل منشی محکمه را چرب میکردم و ذهن و زبان وکیل مدافعم را بیشتر به کار می انداختم و بالنتیجه به جای اینکه امروز مثل سگ شکاری قلاده بگردن در این جاده راه بروم، در میدان زوکو دوور شهر تولد گردش می کردم. لیکن به هر حال خدا جلیل است و صبر جمیل. و سلام. دون کیشوت رو به محکوم چهارم کرد. او مردی بود با قیافه موقر و ریشی بلند و سفید که تمام سینه اش را پوشانده بود و چون شنید که از او میپرسند به چه جهت به زنجیر بسته است، بیان که یک کلمه حرف بزند زار زار به گریه در آمد. محکوم پنجم ترجمان او شد و گفت: این پیرمرد شریف را پس از آن که با لباس مجللی سوار بر اسب کردند و با سلام و صلوات در کوچه های شهر گرداندند، به 4 سال پاروزنی در کشتی های دولتی محکوم کردند. سانکو به میان حرف ایشان دوید و گفت: اگر اشتباه نکنم معنی این حرف این است که محکوم هم چوب را خورده و هم پیاز را. پانویس: در متن اصلی چنین است: هم تاوان حسابی داده و هم برای شکنجه شدن از قصابگاه بالا رفته است. مترجم: ادامه داستان. محکوم جواب داد: درست همین است و جرم این مرد که موجب این مجازات شده این بوده که او قاصد بین گوشها و حتی رابط بدنها بوده است. مقصودم این است که گذار این مرد محترم به اینجا به عنوان دلال محبت افتاده و به علاوه اتهاماتی هم از لحاظ شیادی و جادوگری داشته است. دون کیشوت گفت: من کاری به اتهامات جادوگری او ندارم، ولی از جنبه صرف دلال محبت بودن من معتقدم که این مرد مستحق اعزام به کشتی‌های دولتی نیست، مگر اینکه برای فرماندهی و ناخدایی آنها فرستاده شود، زیرا پیشه دلالی محبت کار هر کس نیست، کاری است که فقط از مردان آزموده و رازدار ساخته است و در یک جمهوری سازمان یافته کمال ضرورت را دارد و به جز به دست مردم اصیل و تعلیم و تربیت دیده نباید سپرده شود. حتی برای این کار مانند سایر امور باید بازرسان و ممتحنانی تعیین کرد و عده کسانی را که به این حرفه می پردازند مانند دلالان بازار محدود و مشخص ساخت. بدین وسیله از شیوع بسیاری از امراض جلوگیری خواهد شد. چه تنها علت سرایت آن امراض این است که امروزه عده کثیری بیان که وضع و ریخت حسابی و فهم و شعور کافی داشته باشند در این کار دخالت می کنند. مردمی زن صفت و غلام بچه و خردسال و بی تجربه که در موارد حساس و در آن هنگام که قاعدتا باید مصمم و کاربر باشند دست راست و چپ خود را نمی شناسند و قاشق آش در دستشان به دهان نرسیده می چاید. دلم می خواست این بحث را ادامه می دادم و ثابت می کردم که چرا باید کسانی را که در این مملکت به این حرفه ضروری اشتغال می ورزند گلچین کرد. ولی نه اینجا جای این سخن است و نه مجال گفتار هست. بالاخره روزی با کسی که بتواند علاجی برای این درد بیندیشد صحبت خواهم کرد. امروز فقط به این گفته بس می کنم که اندوهی که از دیدن این محاسن سفید و این سیمای موقر به من دست داد، خصوص که برای چند پیام عاشقانه محکوم به چنین مجازات شاقی شده است، با شنیدن اتهام دیگرش که جادوگری است تسکین یافت. گرچه من به خوبی می‌دانم که در جهان سحر و جادویی که بتواند بر اختیار انسان چیره شود و یا اراده او را از راه راست منحرف سازد برخلاف عقیده گروهی ساده لوح وجود ندارد. ما کاملا صاحب اراده و اختیار هستیم و هیچ گونه دارو و جادویی قادر نیست به حریم آن تجاوز کند. آنچه بعضی از زن صفتان از راه سادگی یا برخی از شیادان از طریق نیرنگ و فرید می سازند در واقع شربت‌ها یا معجون‌هایی هستند از چند داروی سمی که به وسیله آنها مردم را دیوانه می‌کنند و چون این جلوه می‌دهند که می‌توانند ایشان را به درد عشق گرفتار سازند. و حالان که به همان نحو که گفتم مجبور نمودن اراده انسان غیر ممکن است. پیرمرد مهربان بانگ برآورد که بسیار درست است. در مورد اتهام جادوگری هیچ ایرادی بر من وارد نیست و من به هیچ وجه مرتکب چنین گناهی نشدم. در مورد دلالی محبت نمیتوانم انکار کنم، ولی هرگز گمان نمی بردم که مرتکب کار بدی می شوم. تنها نیت من همواره این بوده است که مردم در لذت و تفریح باشند و بی جنگ و نزاع و غم و غصه در صلح و آسایش به سر برند. ولی این نیت خیر مانع نشده است از اینکه مرا هم به جایی ببرند که هرگز امید بازگشتنم نیست، زیرا چنان که میبینید بسیار سال خورده و شکسته شدم و به درد زیر مجرای چنان شدیدی مبتلا هستم که یک لحظه آرام و قرار ندارم. پیرمرد پس از گفتن این سخنان بار دیگر به گریه در آمد و دل سانکو چندان به حال او سوخت که از جیب خود یک سکه 4 ریالی بیرون آورد و به رسم صدقه به او داد. دونکی شد همچنان به بازپرسی خود ادامه داد و از نفر بعدی پرسید که گناهش چیست. محکوم به لحنی به تندی و صراحت لحن نه محکوم قبلی جواب داد: گناه من این است که زیاد سر به سر 2 تن از دختر عموهای تنی و 2 تن از دختر عموهای ناتنی خود گذاشتم. سرانجام بازی‌های کوچک و معصومانه‌ای که ما با هم می‌کردیم به جایی رسید که عده کثیری بر افراد خانواده افزوده شدند و چنان وضع مغشوش و درهمی پیش آمد که هیچ شجره نام نویسی نمی توانست از نسبتهای ما سر در بیاورند. جرم مرا با مدارک و شهود ثابت کردند و چون دولت و اقبال هر دو از من رو گردانده بودند با خطر نفل شدن از راه گلو مواجه شدم. پانویس: مقصود این است که نزدیک بود مرا به اعدام با دار محکوم کنند. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. لیکن به 6 سال کار اجباری در کشتی‌های دولتی محکومم کردند. من از حکم صادره استیناف نخواستم، چون مجازات گناه من همین است. من هنوز جوانم و سالیان دراز زندگی خواهم کرد و مادام که عمر باقی است، هر دردی را درمانی خواهد. حال ای جناب پهلوان، اگر شما کمکی به این بیچارگان بفرمایید، خداوند در آخرت به شما جزای خیر خواهد داد و ما نیز در همین دنیا ضمن دعا و نماز برای طول عمر و سلامت حضرتت دعا خواهیم کرد. خداوند عمری دراز قرین عزت و سعادت که به حق سزاوار وجود محترمی چون آن حضرت است عطا فرماید. محکوم لباس طلاب دارالعلم بر تن دارد و یکی از نگهبانان گفت که او خطیبی بلیغ و چیر دست است و در زبان لاتین یدی طولا دارد. به دنبال همه این محکومین مردی تقریبا 30 ساله راه می آمد که خوشبنیه و خوشقیافه ولی چشمش لوچ بود. این مرد را به طرزی کاملا متفاوت با سایر رفقایش به زنجیر کشیده بودند، زیرا زنجیری که به پای او بسته بود به قدری دراز بود که به دور بدنش نیز می پیچید و به 2 حلقه آهنین که به گردن داشت ختم می شد. یکی از آن حلقه ها را به زنجیر پرچ کرده بودند و حلقه دیگر به شکل قل گرانی بود که از آن 2 میله آهنین تا کمر محکوم می آمد و به 2 دستبند قپانی وصل می شد که دستهای محکوم را با قفلهای بزرگ به آن بسته بودند، به طوری که آن بیچاره نمی توانست دستهایش را تا محاذی سرش بالا ببرد و نه سرش را تا دستهایش پایین بیاورد. دون کیشوت پرسید که چرا قل و زنجیر این مرد بیش از سایرین است؟ نگهبان جواب داد که این مرد به تنهایی بیش از همه رفقای خود مرتکب جنایت شده و تبهکاری چنان جسور و قدار است که با این وضع نگهداری نیز از او خاطر جمع نیستیم و همواره می ترسیم که مبادا از چنگمان بگریزد. دون کیشوت پرسید مگر مرتکب چه جنایات عظیمی شده است که مجازات او از بیگاری در کشتی‌های دولتی زیادتر نیست؟ نگهبان گفت او محکوم به 10 سال بیگاری در کشتی‌های دولتی شده است و چون این مجازاتی مرگ حقوقی در پی دارد. پانویس: مرگ حقوقی یک مجازات طبعی بوده که تا قبل از انقلاب کبیر در قانون جزای فرانسه وجود داشت. به موجب این مجازات محکوم را مرده می‌پنداشتند و اموالش را بین وراث تقسیم می‌کردند و زنش مطلقه بود و از کلیه حقوق اجتماعی محروم می گردید. توضیح مترجم. ادامه مد: من دیگر توضیحی درباره او نمی توانم به شما بدهم جز این که بگویم او همان ژینس دو پاسامون معروف یا به عبارت دیگر ژین زیل دو پاراپیلاست. محکوم گفت آی جناب کلانتر، ملایمتر صحبت کنید و بهتران که وقتمان را به تشریح بیهوده ی اسامی و القاب تلف نکنیم. نام من ژینس است، نه ژین زیل، و نام خانوادگی هم برخلاف آنچه شما میگویید پاسامون است، نه پاراپیلا. خوب است هر کس در خود بنگرد و به انتقاد از خود بپردازد. کلانتر جواب داد اگر میل نداری که با شلاق شانه هایت را بمالم و ساکتت کنم، قدری ملایمتر حرف بزن. ای جناب دزد شهیر و طرار 7 خط. محکوم گفت بدیهی است که آدم به اراده خدا راه می رود و آخر یک روز کسی خواهد فهمید که اسم من ژین زیل دو پاراپیلاست یا نیست. نگهبان بانگ بر سر ایزد که بی شرم، مگر تو را به همین اسم صدا نمی زنند؟ محکوم گفت بلی میدانم، ولی آخر کاری خواهم کرد که یا دیگر کسی مرا به این اسم نخواند یا ریش های خود را میکنم. سپس رو به دونکیشوت کرد و گفت: شما ای جناب پهلوان، اگر چیزی دارید که به ما بدهید، زودتر بدهید و به امان خدا بروید پی کارتان، زیرا این همه سوال و جواب راجع به شرح احوال بنی نوع بشر کم کم دارد ما را کسل می کند. و اگر می خواهید از هویت من مطلع شوید، بدانید که نام من جینس دو پاسامون است و سرگذشت من با این پنج انگشت دستم نوشته شده است. کلانتر گفت: راست میگوید، او خود سرگذشت خیش را چنان خوب نوشته است که از آن بهتر ممکن نیست، ولی آن کتاب را در زندان به ازای 200 ریال به گرو گذاشته است. جینس گفت: من فکر میکنم هر طور باشد آن را پس خواهم گرفت، حتی اگر به ازای 200 دوکا هم به گرو رفته باشد. دون کیشوت پرسید: یعنی آنقدر کتاب خوبی است؟ محکوم گفت: آنقدر خوب است که دست کتاب لازاریل دو ترمس و نظایر آن را، چه آنها که نوشته شدند و چه آنها که از این به بعد نوشته خواهند شد، از پشت می‌بندد. پانویس: لازاریل دو ترمس اولین رمان اجتماعی است، سال 1539، که اخلاق و عادات مردم عصر خود را توصیف می کند و می گویند منصوب به هورتادو دومندوزا، وزیر و سفیر شارلکن، امپراتور اتریش و اسپانیاست. لیکن این ادعا صحیح نیست. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: چیزی که من میتوانم به حضور جناب عالی عرض کنم این است که سراپای این کتاب حقایق محض است، حقایقی چنان جذاب و سرگرم کننده که هیچ دروغی به گردان نمیرسد. دون کیشوت پرسید: عنوان کتاب چیست؟ محکوم گفت: سرگذشت جینس دو پاسامون. دون کیشوت پرسید: کتاب تمام است؟ جینس جواب داد: چگونه ممکن است کتاب تمام باشد و حالان که من هنوز زنده‌ام؟ آنچه در آن نوشته شده است شرح حال خود من است از زمان تولد تا این اواخر که باز به بیگاری در کشتی‌های دولتی محکومم کردند. دون کیشوت پرسید: مگر پیش از این هم در کشتی‌های دولتی بوده اید؟ جینس گفت: بلی، برای خدمت به خدا و شاه یک بار دیگر 4 سال در آن کشتی ها به سر برده و مزه بیسکویت و شلاق عصب گاو را چشیدم و اکنون هم زیاد متاسف نیستم که به آنجا برمیگردم، چون در آنجا وقت کافی برای اتمام کتاب خود خواهم داشت. هنوز یک عالم چیزهای خوب دارم که بگویم و در کشتی های دولتی اسپانیا بیش از آنچه احتیاج داشته باشم فرصت هست. مضافاً بر این که برای نوشتن آنچه باقی است وقت زیادی لازم نیست، چون من همه را از بر می دانم. دون کیشوت گفت: تو مرد خردمندی هستی. جینس گفت: و بدبخت نیز، زیرا بدبختی همیشه پا به پای خرد می رود. نگهبان فریاد زد: پا به پای دزدی و نابکاری می رود. پاسامون گفت: جناب کلانتر، قبلن هم عرض کردم که ملایم تر صحبت کنید. آقایان عاملان دیوانخانه این تعلیمی سیاه را نه از آن جهت به دست شما دادند که با بیچارگانی که در اینجا هستند بدرفتاری کنید، بلکه دادند تا ما را به جایی که اعلی حضرت شاه فرموده است ببرید، و الا به جان لا اله الا الله. بهتر است که بس کنم. لکه هایی که در مسافرخانه ای به لباس انسان نشسته باشد یک روز به شستن پاک خواهد شد، پس بهتر آن که همه سکوت اختیار کنیم و نفسی به راحت برآوریم و بهتر حرف بزنیم و راه خود را در پیش گیریم و بیش از این سخن یاوه نگوییم. خب آقای حمید، اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
بله حتما، با کمال
میل. سه‌شنبه. خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان خوش باد. تا فردا.
و بله در خدمتتونم. خواهش می‌کنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.